المستقيم وبه نستعين. الحمد لله صلاة على عباده الذين اصطفاه، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی در جهت استدلال برای اثبات قول به کراهت استعانت در مقدمات وضوع. بحث ما این بود که اگر کسی برای مقدمات وضوع از کسی دیگر کمک بگیرد مکروه است. این مدعا بود، متن عروه هم اینو داشت، ادله ای که اقامه شد روایات بود و نکته های تکمیلی هم در این رابطه گفته شد و چند نکته تکمیلی دیگر هم اضافه می شود. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 2 از صفحه 343 تا صفحه 345 ادله این قول را ذکر می کند، متن شرایع که هم دارد و نصوص را ذکر می کند، آنگاه به نکته هایی که احتمالاً جای سؤال داشته باشد یا در جهت تکمیل بحث مؤثر باشد اشاره میکنم. یکی از اون امور میفرماید اما از ضعف سند روایات که گفته می شود این روایات مراسیلن و آنهایی که هم و اون یکی دوتا روایتی که مرسل هم نیست ضعف سند دارند. می فرماین اولا ضعف سند به وسیله عمل مشهور جبران می شود و اگر شما اشکال کنید که شهرت جابر سند نیست، جوابشو بلد شده اید، شکر خدا، می فرمایید که این مطلب مبنایی است. بر مبنای اصولی های قبل از تطور شهرت جابر بوده است و بر مبنای اصولیون بعد از تطور شهرت جابر نیست. پس یه مطلب مبنایی است که اشکال به حساب نمیاد. و ثانیاً، اولا جبران و ثانیاً ما درباره کراهت بحث میکنیم. کراهت حکم غیر الزامی است. درباره حکم غیر الزامی قاعده تسامح کارساز است بر اساس قاعده تسامح روایاتی که حکم غیر الزامی مستحب یا مکروه را اعلام کنن، این روایات اعتبار دارن و اون حکم ثابت است. قاعده تسامح هم شرحش مفصل دادیم که تکرار نشود و تکرار نکنیم. اجمالا در اصول قاعده تسامح یک قاعده مشهور است که مرحوم سید میر عبدالفتاح مراغی میفرماید اگر قاعده تسامح بگیریم مستحبات و مکروهات پشتوانه و مدرک اعتبار نخواهند داشت. بنابراین بر اساس قاعده تسامح این روایات هرچند سندشان ضعیف باشد، باز هم مدلولش که حکم غیر الزامی است که مکروه باشد قابل اثبات است. و این نکته را هم به ذهن ما بسپاریم که سید میرفتاح هم اشاره میکند و درست هم هست که قاعده تسامح فی ادلت سنن عنوان شده است. این عنوان از باب تغلیب است یا از باب تشریف؟ بله، اما معیارن و ملاکن مستحب با مکروه فرق نمی کند، فرقش فقط ایجاب و سلبه، در یک رتبه هستند و آن حکم غیر الزامی. این یه نکته بود که صاحب جواهر اشاره فرموده بودن. در همین رابطه یک تصحیح را اضافه کنید با یک توضیح، با یک اضافه، یک تصحیح و یک اضافه را ثبت کنید. تصحیح این است که گفته بودیم که روایت شماره یک حدیث وشاء که از امام رضا علیه السلام روایت و نقل کردند، در سند آن ابراهیم ابن اسحاق احمر بود که دو تا تضعیف داشت. در راه نجات از خطر تضعیف گفتیم که اختلاف نسخ وجود دارد. تا اینجا درست بود، منتها یک جمله تصحیح میخواد. اینجا گفته بودیم که در این روایت در عوض عبدالله ابن ابراهیم، در عوض ابراهیم ابن اسحاق عبدالرحمن آمده در نقل شیخ. تصحیح می شود که در عوض ابراهیم ابن اسحاق عبدالله ابن ابراهیم احمر آمده، که چه کردی؟ که از اون خیمه تضعیف نجات یافتیم. این عبدالله ابن ابراهیم تضعیف شیخ و تضعیف نجاشی روش نیامده، هرچند توثیق نداشته باشه. خیلی برای ما مشکل است که بتونیم از زیر خیمه دو تضعیف شیخ و نجاشی بیرون بریم. به حمد الله بیرون رفتیم. اما اون عبدالرحمن ابن حماد که برای شما گفتم، اون در روایت شماره دوی این باب 47 که شیخ صدوق در علل نقل میکند، اونجا هم ابراهیم ابن اسحاق آمده بود که در نقل شیخ عبدالرحمن ابن حماد هست که اینو درست گفته بودیم، یه اضافه گفتم، یه تصحیح یه اضافه. اضافهش چیه؟ اضافهش اینه که عبدالرحمن ابن حماد از مرویون عنه مشایخ سلاس است، ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان، که شیخ طوسی در کتاب عده بحث حجیت خبر، بله، لا یرغون الا عن ثقتین، در شأن این سه شیخ عظیم و شأن فرمونده اند.
این حسیتازیشون نقل کرده؟
نه، در سند یکی که بیاد کافیه دیم. این مطلب تصحیح و تکمیل رو گرفتیم، اضافه کنید، اضافه کنید این مطلب رو که یادم نرد. اضافه دیگر این است که این احادیث نه همشون ضعیفن، که دو سند معتبر دارد، یک همان نقل شیخ صدوق است که روایت شماره دو می شود که از شهاب بن عبدالربه نقل می کند، سند درسته، فقط ابراهیم ابن اسحاق مشکل داشت که گفتی به نقل تهذیب عبدالرحمن، این یک سند درست. سند درست دوم هم که حدیث شماره 3 این باب بود که سکونی نقل میکنند که خود سیدان الاستاد هم فرمودند که این روایت سندش معتبر است. پس کل این روایات ضعاف و مراسیل نیستن، دو روایت مسند دارن. و بعد اضافه دیگر را هم ثبت کنید، و آن این که بله، اضافه سوم، جزاک الله خیرا، که در رجال خواندیم و بحث کردیم که اگر روایات کثیر بود درباره یک حکم و اون روایات هم و روایاتی بود که در کتب معتبر روایی آمده باشد و اون را هم مشایخ سلاس حدیث، شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ کلینی قدس الله انفسهم از زاکیات نقل کرده باشند، چه می شود؟ در حقیقت موجب حصول وثوق می شود. بله، احسنتم. و موضوع حجیت خبر چه بود؟ وثوق به صدور بود. بنابراین سندو که خود صاحب جواهر هم مورد عنایت قرار داد و اضافاتی که هم از این بنده حقیر خدا ثبت شد، سند یک سند قابل اعتمادی میتواند باشد. نکته یا امر دیگری که صاحب جواهر در همان منبع می‌فرماید این است که در مورد کمک گرفتن از غیر در مقدمات وضوء فهم اصحاب این است که معاونت و کمک صدق کند. یک همکاری های خیلی از دور و اندک در مقدمات وضوء معاونت در وضوء به حساب نمیاد. مثلا اگر کسی برد آب گرم کند زمستان برای وضوء، یا آب رو نشان بدد، یا وضوء خانه رو نشان بدد این طرفه، یا بگد از این شیر آب دارد وضوء بگیرید،
مثلا اینا میشه مقدمات غیبیه و حالی که
آفرین
مقدمات غیبیه هست.
آفرین فیلن حرف صاحب جواهر رو بحث میکنیم. این طرح بحث بود که گفته بودیم آقای علیزاده هم حفظشون. بنابراین معیار رو عنایت کنید. میفرمایند معیار این است، فهم اصحاب این است که در کمک گرفتن در مقدمات وضوء معاونت صدق کند. مثال میزنند، مثل آب ریختن روی دست، اگر کسی رو دست کسی آب بریزد، هرچند خود مکلف اون آبو بکشوند تا سر انگشتان، خود این آب ریختن معاونته، این کمکه و درست نیست و جایز نیست. این نکته دیگر بود. نکته آخر که ایشان می فرماید در این رابطه از این قرار است و این استش که کراهتی که در این باب آمده است مربوط است به معان نمائین، یعنی که کسی که کمک گرفته است کار مکروه انجام داده، کسی که کمک کرده است کار مکروه انجام نداده. این رو می فرماید که از متنی که در روایت حسن ابن علی الوشاع آمده است میتونیم استفاده کنیم که اونجا فرمود امام علیه السلام توجر انت و اوزر و انا، پس مکروه مخصوص می شود به کسی که کمک گرفت، کراهت اختصاص دارد به عمل کسی که کمک گرفته است، نه به کسی که کمک کرده. مطلب کامل شد. مضافاً بر یک نکته دیگر این حکم رو اعلام میکنیم و اون نکته رو که یکیش آقای علیزاده حفظ است که قدر متیقن در عبادت یرجع الى القدر المتعین. اون که قدر متیقن است این است که باید وضوء را، مقدمات قریبه وضوء را خود آدم انجام بدهد، و اما در مقدمات بعیده اشکال و بحث وجود ندارد که هیچ مانعی در کار نیست. کمک در حقیقت معاونت صدق نمی کند، در حقیقت عرفان معاونت و کمک به حساب تخصصا خارج است. احسنتم. و اضف الى ذلك که احتیاط و سیره متشرع و سیره خواص. ما میبینیم که این عمل قطعا مطابق با احتیاط است و عملی که مطابق با احتیاط بود، احتیاط چه بود معناش در بحث قبلی؟ احراز واقع. بله، احراز واقع است و قطعا باید احتیاط انجام گیرد، علل اقل احتیاط واجب. و باز هم عزف علی ذلک که سیره است، سیره را گفته بودیم برای شما افاضل، مثل عرف عام و خاص سیره عام و خاص، که سیره عام همان سیره اقلا، سیره خاص سیره اهل شرع یا اهل فن و تخصص خاص، و در این ادامه یک سیره اخص هم گفته می شود در عبادات. سیره اخص متدینی که به شرع آگاهی و التفات داره، یک سیره متشرع عموم اهل شرع است. سیره متدینین ملتفت به احکام شرع، هم احکام شرع و ملتفتن و هم متوجه هستن. میبینیم بر این است که در مقدمات قریب به وضوع از کس دیگر کمک نمیگیرد. تا به اینجا به لطف خدای منان در نهایت استحکام این مطلب اعلام شد. نه نه، اون در سخنرانی بله، خواص اما اخص، خاصه و خواص فرق. خاصه کل اهل شرع سیره متشرع است و اخص سیره متدینین ملتفت به احکام شرع. این مطلب تمام، این حکم اعلام شد مطابق متن بلا شبهه و اشکال. اما فوق كل ذي علم عليم، ان قول دوم قول به عدم کراهت که منصوب است به صاحب حدائق و سیدنا الاستاد. کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 368 تا 372، قبلا هم صفحه رو گفته بود. سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکی می فرماید که کراهت دلیل ندارد در مقدمات بعیده که جای شبهه و اشکال نیست. در مقدمات قریبه هم اشکالی دیده نمی شود، برای اینکه دلیل بر جواز داریم و عدم دلیل بر کراهت. اما دلیل بر جواز صحیحه حضا که دیروزا گفتیم باب 15 حدیث شماره 8 که راوی ابی عبیده گفت ثم صببت علیه کفن فغسل بهی وجهه الایمن، فقط حکایت کرد وضو را از امام باقر علیه السلام. می فرماید این صحیح است و نص در معاونت در مقدمات است گفتیم دو منظور است. یه منظورش اینه که در خود عمل مباشرت شرطه، در مقدمش که آب ریختن باشد مقدمه قریبه مباشرت شرط نیست. این عمدترین دلیل ایشان نسبت به این مطلب، یعنی عدم کراهت. و اما عدم دلیل بر کراهت، این دلیل بر عدم کراهت بود، و اما عدم دلیل بر کراهت، عدم دلیل بر کراهت می‌فرماید نصوصی که گفته شده است کلها کافتن ضعاف و مراسی، یا ضعیفن یا مرسلن. قسمتی که ضعیف بود و قسمتی هم مرسل، اولین روایت رو بحث میکنن و نقد بسیار محکم. اولین روایت، روایت حسن ابن علی و شاع بود. میفرماید اولا این حدیث ظاهرش که مسنده، اما با سند ضعیف، که ابراهیم ابن اسحاق احمر دو تضعیف دارند، هم از شیخ و هم از نجاشی. سند ضعیف، بر مبنای ایشان سند که ضعیف بود به اون روایت دیگه نمیشه اعتماد کرد، سند ضعیف. میفرماید که دلالتش هم ضعیف است اولا، و ثانیا و ثالثا ملحقی است که شاید از خود ایشان نباشد. حالا میگم انشاءالله. اولا و ثانیا میفرماید که در حدیث، در متن این حدیث آمده است که استشهاد شده است به آیه من کان یرجو لقاء ربه. خلاصه معناش اینه که اگه کسی ایمان داشته باشد در مقدمات وضو از کسی کمک نگیرد، یعنی اگر کسی در مقدمات وضو از کسی کمک بگیرد صدمه به ایمانش وارد می شود، و عملی که صدمه به ایمان وارد می کند باید حرام باشد، نه مکروه. مدعای شما اینه که مکروه رو ثابت کنید، این عمل پس دلالت کامل نیست بر مدعا، اهم نمی شد. بین التکالیف مضادتون، التکالیف الخمس مضادتون، بین تکالیف خمس مضاد، جنس مشترک، نه جنس در، جنس در اصطلاح منطق و فلسفه مشترک است که می شود ایجابی و سلبی. یادتون نرد احکام و الاحکام الخمسه، خمسه تکلیفیه اضداد بین احکام خمسه تکلیفیه، اینا کم گفته بودن برایشون، اضداد است و مزاده است. بنابراین مراد شما چیزی است و آنچه که این حدیث میگه چیزه دیگر، این اولا. و ثانیا در متن این حدیث آمده است که تو جر انت و او زر انا، تو اجر و ثواب میبری کمک میکنی و من گناه، و میدانیم که وزر و گناه در اثر کار حرام صورت میگیرد، نه در اثر کار مکروه. پس مراد شما و مقصود شما که اثبات مکروه هست از این حدیث استفاده نمی شود. شما به روایت استناد میکنید که مطلوب شما را ثابت نمی کنید. آن دلالتش بر حرمت کامل هست یا نیست در آخر می فرماید که این حدیث را باید چی؟ باید علاج کنیم، اما معالجه اصلی رو دیروز گفته این در ذهنتون هست بماند. این دوتا اشکال رو بگیریم. این دوتا اشکال که در متن آمده بدون توجه به مقدمات و مؤخرات دو اشکال متین و دقیقی است. اما اشکال سوم که در متن تقریر می نماید که اضافه باشد، شما خودتون هم تقریر نویس هستید، مقررهای هم که فاضل باشن، یک اضافه های از خودشان میارن که گاهی اون اضافه از خود مقرر نیست، ولی خب چون مقرر آدم قوی هست تلقی به قبول میشد و احیانا در تقریه و نص و ویزاستاری جدید گفته های مقرر پاورقی میاد و احیانا تو متن داخل میشن. در بیان طور می نماید که کلام که اشکال سوم مال مقرر باشد که می فرماید و توجتو و توجدو مناقشتون اخرى، یعنی اشعار دارد که از تقریر نیست یه مناقشه است. چیه اون مناقشه؟ مناقشه این است که می فرماید این آیه که می فرماید من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، منظور از لا یشرک به عبادت ربه اشراک در معبود است، نه اشراک در عبادت، اشراک در عمل نیست. این آیه جهتش اشراک در معبود است که با این متن تطبیق میکنه. لا یشرک، شرک به معبود میشد، به عبادت اولا اصطلاح دارجه نیست و ثانیا هم آیات دیگری هم که آمده است مشابه این اعلام میکنن که منظور از این اشراک اشراک در معبود است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و یا آیه دیگر که میفرماید مخلصین له، آیه‌ای که می‌فرماید لا نعبد الا اياه مخلصین له الدين، معناش اینه که اشتراک و اشراک در معبود باشد نه اشتراک در عمل عبادی. پس این آیه اصلاً ربط به مطلوب نداره. این مناقشه تا الان خوشتان آمد، ولی اشکال اینه که امام این آیه رو تطبیق کرده به عمل با فاصله بسیار کمی. خود امام فرموده است که تو اجر میبری من وزر، لا یشرک به عبادت ربه احد. دقیق به مقدمه قریبه وضو خود امام اینو تطبیق کرده است. پس این مناقشه معلوم میشود که مناقشه از سوی مقرر باشه.
روایت ضعیف دانست
و
یعنی اوقات باطل دیگه، بی نظمه، متنش هم خراب. اگر بگیم سندش ضعیفه، پس بگیم متنم به هم ریخته است. اینطوری متن که تا حالا این متن تکرار شده در چند روایت، در روایت بعدی تکرار، در سه روایت ظاهرا این متن تکرار شده که چه، که استناد شده به این آیه شریف. اگر آیه رو بگیم که ربط به اشراک در عمل ندارد، نستجیر بالله، اشکال بر تطبیق امام علیه السلام بشود که نستجیر بالله آیه رو با حکم تطبیق نداده که تعال الامام عن ذالک علوان کبیرا. بنابراین این مناقشه ای که در پایان آمده است که توجد و مناقشتون، این مناقشه باید از مقرر باشد، المتحصل و اون مقرر عزیز هم جهت ذهنش به طرف آیه رفته باشد و به طرف تطبیق عنایت نفرموده باشد. اون هم مرد جلیل و شأنی بوده، المتحصل. سیدون الاستاد می فرماید که این روایت با این سند و این دلالتی که داشت چه کنیم؟ باید بگیم یا از این روایت اعراض بشود و یا حل بشود به این که این روایت جاییست که در خود عمل وضو، نه در مقدمش، از غیر کمک گرفته شود. بنابراین معناش همون مکروه دیگه، ما با اون دیروز نبودید دیگه، معنای وزر و معنای لقاء الله را شرح دادیم، با زیل معناش را پیدا کردیم که میشود کراهت. در نتیجه از این روایت استفاده نمی شود. مطلوب اشکال اصلی ایشان ضعف سند و اون دوتا متنی که ظهورش اعلام میکند که کار کمک گرفتن در مقدمات وضوع حرام باشد، در حالی که قطعا حرام نیست. تا اینجا این قسمت از اشکال و نقد بیان شد، بقیه نقد و اشکال انشاءالله فردا. سلامتی آقا حضرت، سلامت خدمت.